Bismillahirrahmanirrahim. Que nós sabemos, nosso irmão, essa frente reta.
سیره وجدانی است برای ما که مردم آثار ملکیت رو بار میکنن.
از اینکه آثار ملکیت رو بار میکنن
نه، اصلا مالک میدونن، خودشون رو مالک میدونن،
تو رفتارشون آثار بار میکنن،
تو رفتارشون اصلا مالک میدونن. خوشکارش میکنی الان اینو؟ نه، اصلا خلاف سیره است. سیره اصلا اینجوری نیست که آقا این فقط بر من مباح شد. حتی سیره بالاتر از این حرف هاست. ملکیت لزومیه است سیره. اینجوری نیست که آقا من میتونم پس بگیرم معامله کنی تمام شد. ممکنه حالا فقط تو یه سری از اشیاء یسیره کم ارزش بگن خب آقا اب نداره، اینجاها ما سیره نداریم، ولی اونجا هم اینجوری نیست که من مالک نشدم، یه ملکیت نهایت متزلزله. ولی اینکه بگیم آقا خروجی معتاد اباحه، خلاف سیره است، هم تو اشیاء یسیره هم تو اشیاء خطیره. فقط تنها شبهه‌ای که ممکن مطرح بشه یا خب این شوالیه الانه، شاید اون زمان چیز دیگه بود، جوابش اینه که آقا انقلاب نشده که، اتفاقی نیفتاده که، یا مثلا یه چیز خاصی مثلا تو تاریخ رخ داده باشه به ما نرسیده باشه، یه ها مردم از یه مقطعی دیگه آثار ملکیت رو بار میکردن. یه موقع است مثلا شما میگه آقا یک حاکمیتی من آقا الزام کرد، الزام قانونی کرد، گفت آقا من برای اینکه مشکل درست نشه دیگه کسی حق نداره اینا که معتادی عمل کردن بیان پس بگیرن، هر جمعه میشه گرفتاری میشه. هم چیزی هم نبوده، اگه هم چیزی بود قطعا آقای منعکس میشد. دایی هم نبوده برای اخفای اینجور امور، که یه سر امور هست دایی و انگیزه جدی هست، انگیزه سیاسی هست که آقا این خبراش پخش نشه. اتفاقاتی تو تاریخ افتاده، ولی اینا که انگیزه وجود نداره که بخواد مخفی بمونه. و این که ما بگیم آقا اون زمان یه چیز دیگه بوده الان فرق کرده، این یه سنبه پرزور میخواست که بیاد اصلا مردم رو متحول کنه، اینجوری بکنه، یه حاکمیتی مثلا باشه، یه الزامی بکنه کل مثلا. بعدم ما الان این چیوری میخواییم توجیه بکنیم؟ همه مردم کمونیستش هم همینه، همچین حاکمیتی نبوده که رو کل کره زمین حاکمیت داشته باشه، که میبینیم ارتکاز همه همینجوره، بنا عملی همه همینجوره. بله بله، بله بله، ما میگیم همین که سیره اقلا این گونه است و ردعی نشده است همین کافی است. نه، سیره موضوع درست میکنه، عدم رد او داریم در کنارش. وقتی میگه آقا یه همچین چیزی عمل بلوا بود، اگر واقعا شارع میخواست بگه آقا من اینو قبول ندارم، خب باید اینو میگفت، هیچ جا نگفته اینو. نه نه نه، با عدم رد کشف میشه حکم شارع. یه موقع بود مثلا شما میفرمودید که آقا این مسئله عمل بلوا نبود، مورد ابتلا نبود، یه مسئله نادره بود، شاید شارع گفته به ما نرسیده، محتمل بود. ولی مسائل عمل بلوا لوکانه لبانه وشتهه، اگر قرار بود که امام صادق علیه السلام قبول نداشت این روش رو، میگفت ما ها خیلی تالیف هست داره به مردم، بعد میگفت مردم شما بی خود میکنید، باباتون میمیره اینا رو به عنوان ارث برمیدارید، اینو همین دیروز از مغازه سر کوچهتون رفته این برنجا رو خریده، این برنجا مال شما نیستش که، این مال اون مغازه هست، به چه حقی شما اینا رو برمیداری؟ ملک شماست مگه؟ بابا شما مالک نبود که، ما با الله بود، یک جا ما هم چیزی نداریم. خیلی حرف محکمیه به نظر من، حالا روش تعامل کنیم. خب
سوال داری؟
بچه رو برمزونم که از لفظ رو
پیداش کنید نه وقت که داری
من خیلی آرمت شده من کردم برمزن که اگه یک لفظ دلالت در اون معاوضه داشته باشه یا دلالت بر اون انتقال داشته باشه اون
پیدا کنه دارم گرفت هم بحثی با هم چند نفری بحثتون سه نفره نفر سبون که شما باید بحثیم آیا چه اختبار هم هستم شما هاش اختبار باید آقای؟ آها مجازی هم داریم؟ شما کی؟ چی داری؟ صوتا رو میذارن دیگه اینجوریه؟ آنلاین که نیست؟ اومده اصلا سر کلاس سالا؟ ملبسه؟ شما با کی مواصله میکنید؟ بحثتون به روزه؟ عقب نیستی؟ عقب نیستی؟ شما چی؟ چهار نفر داریم بحث میکنی با هم دیگه؟ زیاده ها چهار نفر خودش چهار نفر زیاده حالا چون چهاره نیست؟ چون بحث معمولا طولانی میشه یا یه نفر عملا نمیاد تو بحث قوره میندازی؟ خدا بچه ها درد اون کیفیت کار مواسه چهار نفره چی میشه خواه ایشالله که همینجوری باشه بفرمایید
اول برنامه‌ساز بشر برای اینکه خودها بیرون به شرط اینکه یک چیزی دلالت بر ترجمه یک لفظی دلالت بر ترجمه معامله داشته باشه از خود شیخ اینا می‌فهمد که در اینکه بگیم این معامله و این معاوضه معاتاد باشه
تعمل
میتونه از این باب باشه که توی نظر شیخ فیل از عبادت یعنی لفظ که توی فیل بست شده توکی نیست هر لفظی دیگه باشه که توی فیل کار بوده
نه از این نمیشه استفاده چون شیخ الان تو اینجا تو مقام بحث این نیستش که چه الفاظی بعدن بحث رو مطرح که چه صیغه معتبر است توی الفاظ انشاء بیت اونو بعدن مطرح میکنه یه در مقام بیان این حیثیت نیستش که آقا حالا لفظ صریح لازمه لفظ صریح لازم نیست آقا این وجه تعمال کسی کار کرده سوال ایشون اینه میگه که آقا اون قولی بودش که میگفتش که خروجی معاتاد به شرط وجود یک لفظ دال بر ترازی ملکیت لزومی است. اینجوری بود دیگه قول دوم بود دیگه درسته؟ آخرش یه فرمایشی که از شیخ گفت چی؟ گفت اینو ما اگه بخوایم معاتاد حساب بکنیم تردید و تأمله وجه تردید چیه؟ میگه چون شما با لفظ داری در حقیقت مطلب رو میفهمونی و تفهیم میکنی اینو ما نمیتونیم بگیم جز اقوال مثلا فرض فهمید در معاتات هست بیاین تو فضای حرف بزنیم که اصلا آقا هیچ لفظی در کار نباشه هیچ لفظی در کار نباشه اون وقت ببینیم چند تا قول داریم دیگه این قول دومون خارج میشه نه نه ایشون میگه اینو معاتاد من این که در حقیقت اقوال در معاتاد
یه وقتی میخوای شمارش بکنی اقوال در معتاد، یعنی بیان صحبت بکنیم اگر یه معامله ای اینجوری باشه که فقط از رفتار استفاده کرده باشیم توش، هیچ از گفتار استفاده نکرده باشیم، بعد بیان صحبت کنیم بگیم خب مثلا چند تا قوله، یکیش ملکیت لزومی است، یکیش ملکیت متزلزله است، یکی اباحه جمعی تصرفات حتی مالکانه، یکی نه اباحه تصرفات غیر متعلق بر ملک، های حرف این حیث بعدش اون نیست. معتاد حرف به حرف این که عقده، شیخ هم قبول داره خود. بله شیخ حسن اگر بحث مخالفت با یه اجماعی که حالا در آینده خودش مطرح میکنه نباشه، میگه خروجی معتاد ملکیت لزومی است، ولی تا ملکیتش رو زیر بار میره. بله بله مهم نیستش که آقا انشاء مبرز میخواد، حالا ابراز قولی ابراز فعلی فرق نمیکنه.
سوال ساده این لفظی
متعین نشدن. سوال چیه؟
سوال متنیه.
متنیه؟ صفحه چند؟ و لزومو خب به شرطه، این که به شرطه خب یعنی این که مشکل نداره. خب کاون که میشه مضاف الیه شرط، دال هم مضاف الیه کاونه، از حیث معنایی هم میشه اسم کانه. الان عرض میکنم به شرط کون دال علی ترازی او المعامله لفظا، لفظا میشه خبر کان. محل خلاف بود؟ خوبه اتفاقا روی متن آقا گیر بدید، روی متن گیر بدید خوبه، عادت نکنید از متن به خصوص حالا متن شیخ راحت بگذارید. خوبه احسن. خب چه رسیدیم؟ بله اهل لولبی بودیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. معلوم شد فرمود که به نظر ما این که بگیم خروجی معتاد ملکیته این خالی از قوت نیست. اولین دلیلی که ایشون ذکر کرد که البته بعداً مناقشه میکنه درش و عرض شد، تمسک به سیره است. دلیل دوم ایشون تمسک به آیه شریفه اهل الله البیع، از رفقا کیا رفتن این آیه رو تو قرآن ببینن. اصلا دیدید دیگه فقط آشق دوا قبلا همونا که منبرشو رفتید یا پاکتش هم گرفتید سخته. برداشتون چی بود از آیه؟ میشه چند نمونه شو بخونیم؟ اگر اینا تو کلاس راهنما حلاجی میشه من که خدمتش نشم چیزی نشه که
بخواست بخواست
بخواست
اون
خود مفردات معنی اصلیش رو به سیده رو همون باز کردن
دیره عبارت مفردات رو
حلال اخده الهندو حلال اخده و نمو قولی و عبارتات
و بله وقتی با گره به کار میرونی گره رو باز این چه رفتی داری که ما بگیم آقا ام احلو قوم هم دار البوار این یعنی احلو یعنی انزلو یعنی حلول و نزول میاد
قابل
در مفاهیم بعد اون آیات رو در طول نمارد و خود نحن سرها شاید برای معنی حلال در معنی حلال میدونم. ببین من یه دنبال یه چیزی هست، شما یه مطلبی فرمودید، من میگم چه شاهدی داره که آقا این احله هم است تکبیهی و بعدی این نمونه که الان تا الان شما خوندید برای ما اینا دلالت نداره، اینو هیچ کنم دلالت نداره. ادامه
شمهست
همین که داشتم که از حلال عبد استعاره
گرفته شده تفشه حلالت استعاره
گرفته شده یعنی چی؟
یعنی همین که همون
آقا تو تکلیفی یه گرهیست، ممنوعیت یه گرهیست، عنایت کنید ممنوعیت شرعی حرمت شرعی یه گرهیست، اون گره رو باز کردیم، این کجاش خوابیده که اهم از تکلیفی و بازید
معنی تکلیفی
رو بردیم یه
مثل
داده رو
بزنیم
خورت
نیست
بشه،
باید اون
معنی
مثلا
یه رو
بزنیم بیشتر چیزه نمی خورت نیست بعد از
اون تشریح میدونم. اگه شاره با هم احل بر
شاره داره
ما من شیعه احل له الله خود حرمه الله الا احل له الله مثلا من استر را اله یعنی
شما
باید این خورت
داشتن
تو معنی کردن گره ازش استفاده میکنم، بعد شعاره اومده از این استعاره آمده آره تو موارد حرمت و ممنوعیت این ممنوعیت یه گره بود مواز کردیم آقا برید انجام بدیم. نه نه اولیش واقعا اینجور نمیرسه. چه شاید شما دارید؟ شما قبول دارید تکلیفی به ذهن میرسه ولی اعمش چه شاهدی دارید؟ نه ببینید تصویرگری و تصویر ثبوتی غیر از بحث اثباتیه. ببین یه موقع شما اینو دقت این نکته کلیدیه تو بحث‌های علمی. ببینید ما یه موقع هایی تصویرگری هایی میکنیم قشن دل بدید چی میگم و این تصویرگری ها جوریست که در و تخت جور میشه با هم دیگه، یعنی آقا این با این سازگاره این با این سازگاره، یه مجموعه ای رو میسازیم میگیم آقا اینه. مشکل سر اینه این تصویر ثبوتی باید دلیل اثباتی داشته باشه، صرف این که در و تخته با هم جور بشه و به ذوق ما خوش بیاد این دلیل بر این نیستش که اثباتن هم این گونه است. اثباتن ما باید داریم فقط سراغ استعمالات که اگر عرب گفت آقا احل احل الله خدا حلال کرد یعنی چی؟ هازا حلالون یعنی چی؟ هازا حرامون یعنی چی؟ حرمت یعنی ممنوعیت. این که ما بخوایم بگیم آقا این یک معنای عمی دارد این معونه زائده دارد و محتاج به دلیل اثباتی است، من بعید میدونم منکر شما باشید که آقا قطعا شامل حلیت تکلیفی و حرمت تکلیفی میشه، اینو بعید میدونم منکر باشید. متا کلام در اینه که ما میتونیم یک معنای عمی رو هم استفاده بکنیم، استظهار بکنیم به حد ظهور عرفی برسه ها، نه فقط یک تصویر ثبوتی باشه. بله میگه آقا این گره رو باز کرد، خیلی خب حالا از این ما استعاره گرفتیم برای موارد تکلیفی، اونم تصویر ثبوتی داره.
هفته معنی رو از اون دهش باز کردن دوره هم برای تکمیل هم برای فرضی جفتش هم از همون استعاره هم
نه دقت کنید ببین یه موقع است شما میگیم میشود امکانش هست که ما تو استعاره گرفتن بیام یک معنای عمی رو استفاده بکنیم از اون معنای اولی، ما منکر اون نیستیم، میشود. بحث سر اینی که شده، این شدنش که بحث اثباته، این دلیل میخواد معنی مزوله احل عقد و گره رو باز کرد. خب آقا ممنوعیت رو باز کرد، ممنوعیت خودشی گره است، ممنوعیت گره است. آقا شما اینجا نباید داری، اینجا خط قرمزه ها، گره افتاد تو کار ما، آقا باز کردیم اینا، را بازه برید. چرا کافی؟
برای اینکه از اون معنا به
این میرسه. اگه دلیل نشود که بابا این الان مثل که مثلا میگه آقا جا اسدون، چون تشبیه کردم پس بگو آقا بوی بد دهن شیر اینم داره. نه بابا این از این حیثه، فقط تشبیه فقط از این حیثه، تنظیر فقط از این حیثه. این توش نخواهده که آقا من چون از اون استعاره گرفتم پس باید بگم آقا هر چی که بود، حتی احکام وضعی رو هم بگیم آقا ما میگیم صحیح هست، چون شما وقتی گفتی حلیت وضعی این به معنی صحت هست، یه چیز دور از ذهنه. اتفاقا بحث صحت از باز شدن گره یه چیز دور از ذهنه، لذا معون زایده میخواد. خب حالا روش دقت بکنید، من به گمانم مرحوم شیخ درست میگه، حلیت حلیت تکلیفیه و اگه این قلت و قلت های اینجا مطرحه، برای همین گفتم آیه رو نگاه کنید. چی میفهمید؟ حرام ربا؟ میخواستیم وارد همین بشیم، همین فضا میخوام بشیم. آیه رو کامل بگید. من داریز
اگر
برش
یا قبلش رو بخونید، قبل آیه رو
این نمال قالو نیاز داری میگی. بله الان نه خدا نه 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 حالا صبر کن، ممکن است تکلیفی باشه ولی عملا سر از وعده در نیست. حالا میخوام فعلا یه بحثی رو من یه پیش بکشم ببینید، شاید شما هم همین خواهید بحثم کنید. کسی ممکنه بگه که آقا ما قشنگ با من بیایید، ما به قرینه هر و مرغبا ممکنه بگیم آقا این احلا علیت تکلیفی است. موقعات رسی هم باشه، ممکنه جواب بدن به قولشون آقا خب حرمت هم الکلام الکلام حرمت هم ممکنه احمد تکلیفی و وضعی باشه. یعنی ما همون حرفی که توره عرض کنم که احلا میزنیم همین حرف رو توره حرام بزنیم. البته اینو باید حواستون باشه ها، اینجا میگفتی احلا الله احلا عقد داریم، مثلا اینجا چی داشتیم؟ اینجا چی داشتیم؟ اگر میخواییم این رو پایه قرار بدیم برای احلا، ممکنه کسی بگه آقا این ظهورش خیلی دیگه قدیه در حرمت تکلیفی، به قرینه مقابله ما میفهمیم درسته محتمل است اینم بگیم آقا عم از وضعی است، ولی اینجا دیگه ظاهرن دیگه استعاری صورت نگرفته. حرمت یعنی ممنوعیت، حرمان یعنی ممنوع شد، فلانی محروم یعنی فلانی ممنوع از این. البته محرومیت دو جوره، یه محرومیت تکوینی داریم یه محرومیت شرعی داریم. خب لذا این ظهور قوی داره در فرم تجلی. به این قرینه بگیم آقا پس این حلا حلیت تکلیفیست. ببینید وقت اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون بحث اینه، مشکل سر چی بوده اینا میگفتن این نمال به این مصبور رو باست چی بوده؟ شأن نزول چی بوده؟ اینا چه جور ربایی میگرفتن به خودشون؟ ظاهرا ربایی اینا ربای قرضی بوده، اون چیزی که تو روایات و نقلیات هست، قرض میدادن سود میگرفتن. بعد بهشون گفتن آقا نکنید این کارو، اونا گفتن آقا خب اگه مشکل زیاده گرفتن، خب ما تو بی هم زیاده داریم میگیریم دیگه، یعنی بی سود میکنیم تو بی، چه مشکلی داره؟ این نول بی مثل ربا
آه.
بعد خدا میفرماید و احل الله بی و هر نمر ربا. خب پذیرش مقدم سابه باید آقا این احل الله بی یعنی خدا بی رو حلال کرده، ربا رو حرام کرده. حالا یه بحث اینه که ما دقیقا بدونیم خدا ربا رو حرام کرده مراد چیه اینجا؟ بگیم مثلا مراد اینه تصرف در زیاده حرام است. دو یا نه این مد نظر نیست، این نحوه معامله که ربوی است حرام است. یه موقع میگیم آقا ربا تو لغت زیاده، حرم الربا این ربا معامله ربوی نیست بلکه تصرف در زیاده هست. دقت کنید با من بیاد. اگر گفتید مراد اینه آقا حرام است تو این زیاده تصرف کنی، این زیاده بر شما حرام است، این پول برای تو حرومه. خب اگه گفتی آقا این پول برای شما حرومه، شما ممنوع هستی از این زیاده، بس این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه تصرف در آنچه نتیجه بیع است حلال است. غیر از این میشه؟ چون اونا مشکل رو سر این بود دیگه، اونا آقا زیاده با زیاده چه فرقی داره؟ خدا میگه آقا احل الله البیع. به لحاظ چی احل الله البیع؟ دقت کنید، نه به لحاظ این که بگید به تو اشتراک تو حلال گناه برات نمی نویسن، نه به لحاظ همون چیزی که نزاع بود. شما می گفتی آقا خب من سود میکنم تو به تو روان دارم سود میکنم، چه فرقی است بین اینا؟ احلا لامل بی و هر رمان ربا، خدا بی و حلال کردین به لحاظ اون نتیجه. پس اون تصرفات مترتب بر بی حلال است. تکلیفی ها تصرفات مترتب در بی حلال است، ولی تصرفات در این زیاده که ناشی از معامله ربوی حرام است. حالا اگر این دومی رو بگیم چی؟ بگیم این نحوه معامله حرام است. چون اینو میدونید دیگه، خود معامله ربوی این خودش گناهه، معصیته. آقا گناه کردی این معامله رو کردی، تکلیف حرام. حالا تقریبا بگیم تو این آیه میگه هر رمر ربا به قرنه البیت، یعنی معامله ربوی، معامله ربوی، نه خودمون زیاده. آقا این راه کسب درآمد ممنوع است، این راه کسب درآمد حلال است. یه سوال، اگر گفتن آقا این راه کسب درآمد حلال است یعنی چی؟ این غیر از این ظهور داره که آقا پس من امضا کردم اینو، مقرن بابا آقا من اینو حلالش کار نداره انجام بدیم، چی میاد تو ذهن؟ یعنی آقا آثار رو مترتب کن، اشکال نداره، من این معامله رو تو قانون خودم حلال میدونم، ممنوع نیست این کار خواستید بکنید، ممنوعیت ندارد. بازم چی ثابت میشه؟ بازم حلیت وضعی این معامله ثابت میشه. حلیت تصرفات مترتب بر بی مسابقه با چیه؟ اگر گفتن آقا اینی که شما به دست آوردی این اشکال نداره، ما امضا کردیم، تصرف بکن، یعنی قرارد شما حاصل شد دیگه، شما قراردتون چی بود؟ تملیک بود، به اون قرارد خودتون رسیدین، ظهور عطفش در اینه. خب بله، یعنی وقتی گفتن آقا این معامله، این نحوه کسب درآمد حلال است، به قرینه اینکه عرف در معاملات دنبال این است که ببین آقا اون اثر مترتب میشود یا نمیشود. این خطاب وقتی که القا به او میشه یعنی آقا من امضا کردم، این اثر مترتب میشود، ولو مدلول مطابقیش بخواد جمود داشته باشی نه، یعنی آقا همین نحوه معامله ممنوع نیست، ولی خب ممنوعی یه مدل التزامی داره. یدول علیه ایزن عموم قولی تعالی و حل الله البیع. اگر خواستید یه مقدار مستوفاتر نگاه کنید بحثا رو، منتها با حوصله، مثلا پنجشنبه جمعه کتاب البیع مرحوم امام نگاه کنید، تو همین تو سرچ بزنید حل الله البیع رو، یه جا خیلی مفصلتر بحث کرده ایشون. جان چرا دیگه؟ اگر شما گفتی که آقا تصرفات مترتب بر بیع حلال است، اینم دقت کنید ها، چون ممکنه یه شبهه الان بیاد تو ذهن ها، شاید بعضیتون این شبهه تو ذهنتون باشه، میگید آقا خب این که ملکیت درست نکرد، شما نهایت میگید آقا حلال تصرف کنی در این، دقت کن چی عرض میکنم، شما نهایت میگید آقا تصرف در آنچه که به دست آوردی از طرف مقابل حلال، این توش نخوابیده که به عنوان مالک بودن حلاله، خب شاید اباحه باشه، از تو اینکه در نمیان. منتها نکته یکی هست اینه، با توجه به اون ارتکازی که وجود داره دقت کنی که من دنبال ترتیب اثر دادنم به این معامله بر اساس آنچه قصد کردن، اگر به شما گفتم که آقا اشکال نداره، اشکال نداره، هر رم ربا، اون زیاده ای دقت کنی، اون زیاده ای که از طریق قرض ربوی به دست می آورید و خودتان را مالک می دانید، ما اینا را قبول نداریم، شما ممنوع هستی از تصرف، دقت کن، اگر گفت شما ممنوع هستی از تصرف، معناش اینه که مالک هستی ولی نمیتونی تصرف کنی؟ نه خیر، معناش اینه که اصلا مالک نشدی، زور و عرفیش در این که اصلا مالک نشد. لذا همین نکته تو اهل الله البیع میاد، اگر گفت تصرفاتی که در این زیاده و سود شما میخوای بکنی این بر شما حلال است، آیا معنیش اینه که مالک شدی و مالک نشدی و فقط حلال است تصرف کنی؟ نخه، معنیش اینه که مالک شدی و تصرف در این حلال است بر تو، از باب همون ملکیت، یعنی ما میگیم حلال است، زور و عرفیش اینجوری میشه. فقط یه مسئله میمونه و اون مسئله اینه که اینایی که شما گفتی حلیت چی شد؟ تصرف در سود شد، بخیر اون ربا یا این سود شد، نه، اگر گفتی که آقا اون سود بر تو حلال است، یک ارتکاز قوی عقلایی وجود داره که آقا سود با اصلش، نه اینکه آقا این سوده رو تو میتونی، تو اینو مالکی، ولی اصل جنس رو شما مالک نیستی، فقط نسبت اون مازادی که تحصیل کردی تو این معامله مالکی، اینم خلاف ارتکاز و غلاست. اون بعیده که مثلا بگی آقا اگه قدر قولش، حالا میگه اگه پیازدارش هم زیاد، میگه اگه قدر مثلا یک تفکیکم بکنیم جا داشت بگیم آقا مثلا حالا زیاده هر رو نیستی، ولی اصلش که دیگه باید مالک بشی، که ما به ازاده دیگه بده بستون کردیم.
بله
دلوتر
این فلاف ما سلف یعنی کسانی که رباخوری کرده سود از مردم گرفتن از طریق ربا و نمیدونستن حرام اختلاف البته شارع میگه که مشکل نداره بله آره دیگه سودایی که به دست آوردی اون مال خودت دیگه کل مال که مال خودمه که معلومه 100 تومن دادن 150 گرفتن 100 تومن که قطعا مال منه صحبت سر اون 50ه بله بله دیگه اصلا همینجوری بود دیگه اونا میگفتن آقا مگه نحوه سوداوری فرقی میکنه ان عمل بین اسم و ربا خدا میگه بله فرق میکنه درست میفهمی معیدی شما من بگه مستشتی خب حالا این روی باره اینا رو آقا هیچ کنم تعبدی قبول نکنید روش دقت کنید تعمل کنید حالا باز استعمالات رو ببینید یدل علیه ایزن عموم قولی تعالی و احل الله البیع حیث انه یدل علی حلیت جمیع تصرفات المترتبه علی البیع یعنی یک کلمه گفته و رد شده آقا از آن رو چه حسابی یدل علی حلیت جمیع تصرفات المترتبه علی البیع کجا آخه منفعی مقدمهی توضیحش گذاشت بل قد یقال بلکه ممکنه گفته بشه که چی بگیم آقا اصلا مدلوله ببین شما اگه گفتی آقا حلیت تصرفات مترتب بر بی خب اولا احل الله البیع رو یه تصرفی توش کردی گفتی خود بی نه تصرفات مترتب بر بعد که گفتی تصرفات مترتب بر اون حلاله بعد نتیجه گیری میکنی آقا پس از حیث وضعیم درست حالا بگیم که نه آقا اصلا عرفنا مدلول مطابقی اصلا احل الله البیع صحته احل الله البیع یعنی حلیت وضعی یعنی بیع صحیح هست نمیخواد فقط مجرد حکم تکلیفی رو بگه بعن الآیه دالتون عرفن بالمطابقه علی صحت البیع لا مجرد حکم تکلیفی نمیخواد بگی آقا حلیت تکلیفی نه این میخواد بگی اصلا بسنگی لیکن نخو محل رو تعمله توضیحش گذرد روشنه دیگه آقا روشنه کسی از سادش روشن نباشه چرا شیخ اینجا گفت محل تعمل ازتون بپرسن چی میگی چرا شیخ تردید داره نه اصلا خود حلیت رو شما بیایی بگی آقا منظور حلیت وضعی است این محل تعمله استعمال یاری نمی کنه استعمالات احله همش ظهورش در این حلیت تکلیفیه اینکه بگی حلیت وضعی یه معونه زائده است البته شیخ جزمن رد نکرده میگه برای من محل تعمل و تردیده این استدلال داشته باشید بعدن دوباره گیر میده شیخا شیخ به همین استدلال گیر میده در نهایت یه جوری باز دلالت آیه رو قبول میکنه خب بعد شیخ میگه که اما اگه یه کسی بخواد اینجوری اشکال کنه با آیه که بگه اصلا کی گفته که معتاد بیه میگه این دیگه زور بود قطعا که بیه و اما من و سبن البی علیه عرفن فمکابره و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم علا عدم کون المعاتاد بیعن کبن زور فلغونیه فمرادهم بلبی المعاملت و لازمه التي هي اهد العقود و لذا سر ره فلغونیه به کون الایجاب و القبول من شرائط صحت البی میگه بابا اینو قبلا هم گفته بودی که بابا
این ادعا اجماعی که تو کلمات بعضی از بزرگان هست که گفتن آقا معاتاد بینی است، گفتن آقا اتفاقی است، همه متفقن بر این که معاتاد بینی است. این منظور کدوم دهه؟ یعنی می صحیح شرعی نیست، نمیخوام بگم به یه عرفی نیست، که مرادم از بی همون معامله لازمه است که بی صحیح شرعی است که اثر مترتب میشه براش، که یکی از عقود بود. لذا قونیه تصریح کرده گفته آقا شرط صحت بی اصلا ایجاب قبوله. ایجاب قبول که میگین همون لفظ ها وقتی نداشته باشه، این ممی میگه شرط صحت بی، نمیگه شرط صدق بی. بحث شرط صحت بی رو مطرح کرده، یعنی شرط شرعی. دعوا ان البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها. این ادعا که بگیم آقا بیع فاسد رو، خب قبول، آقا این بیع فاسده، ولی علما اینو بیع نمیدونن. اینو قبلا گفتیم، این که بیع نمیدونن نه که بیع عرفی نمیدونن، یعنی بیع شرعی نمیدونن. چه سوالو و مما ذکرنا و مما ذکر یظهر وجه التمسک به قوله تعالی الا ان تکونن تجارتن انتراز. خب شیخ میگه با اون توضیحاتی که ما گفتیم وجه تمسک به این آیه هم روشن میشه. این آیه میگه چی؟ میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از راه باطل کسب درآمد نکنید. البته حالا من اینجوری ترجمه کردم، شیخ بالباطل رو باشو با این مقابله میگیره، با این سببیت نمیگیره. مرحوم آقای خویی بارو سببیت میگیرن، یعنی از روش های باطل کسب درآمد نکنیم، مثلا از راه قمار شما کسب درآمد نکنیم. مرحوم شیخ اونجوری که حالا تو مکاسب متعدد تمسک کرده، البته گفتمان معروف الان اینه بین اساتید و خیلی ها که بارو میگن شیخ میگه بای مقابله، ولی من خودم تردید دارم که شیخ نظرش اینه که آقا بارو بخواد مقابله بگیره. حالا ما به این جهتش کار نداریم. بالاخره آقا این آیه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر اینجوری معنا کردیم، گفتیم آقا از راه های باطل کسب درآمد نکنید، تصرفات شما تصرفات باطل نباشد، استثناء میزنه، مگر اینکه تجارتی باشد اون معامله شما، اون نحوه تصرف شما که انترازن است. خب معتاد تجارتون انتراز، معتاد تجارتون انتراز. دقت دارید این آیه راحت تر ما رو به مقصود میرسونه تا اهل الله البی. چرا؟ چون شما تو اهل الله البی چیکار کردی؟ تو اهل الله البی اومدی گفتی آقا حلیت بی یعنی حلیت تصرفات مترتب بر بی. یه واسطه اینجوری میخواد که اینو درستش کنه براتون. ولی اینجا ای گفتی آقا خود لا تأکلوا الا، یا آقا تصرف نکنید مگر تصرف به این نحو، خودش مستقیما داره میگه آقا تصرف این چنینی حلال است، تصرف این چنینی حلال است، مستقیما داره میره سر اصل مطلب. که وقتی گفتی آقا تصرف حلال است، این نتیجهش اینه که آقا معامله صحیح است. این به همون نکته است. چطور شما حلیت تصرفات مترتب بر بیع رو ازش ملکیت استفاده کردی؟ اونجا مناقشه داری؟ دبه داری میکنی؟ چون اینا رو ما قبلا بحث کردیم. ببین آخه اونجا ما توضیح دادیم، ما گفتیم آقا اگر گفتن این حلاله، یعنی تو مالک نیستی و حلاله؟ خب دیگه ما این توضیح دادیم دیگه، گفتیم آقا اونا که میگفتن آقا حرم الربا یعنی چی؟ یعنی آقا تو مالک هستی ولی تصرف نکن توش. نه یعنی مالک هم نیستی. مقابلش این بر میگن آقا این حلاله، یعنی تو مالک هم هستی. چون ذهنیت مردم همینه که آقا مالک هم دیگه، اگه گفتن آقا اشکال نداره، اینو باید تنبه بدن، اینو باید تنبه بدن، میگن آقا مالک نیستی ولی حلاله. اگر به قول متفق گفتن آقا این حلاله، یعنی مالکی از باب ظهورش اصلا در همینه دیگه. حالا اسمش هر چی میخوای بذار، ما رو اسم که کار نداریم. نه دقت کنین، ببین مردم وقتی بین میکنن دنبال اثرشن. اگر اومدن گفتن آقا این اشکال نداره، الان داری مثلا فرض کن من این کتابو از آقا گرفتم خریدم، حالا تو ماتا بعد دارم تو این تصرف میکنم، خودم هم مالک میدونم، بعد اشاره بگم آقا اشکال نداره دارم تصرف میکنم، اشاره بگم اشکال نداره، چی میفهمی؟ اصلا به ذهن خطور میکنه آقا اینا چیز مدرسه ایه، اینا دقت های مدرسه ای و طلبگیه، اینا دقت عرفی نیست. کسی میاد تو ذهن آقا خب درسته بهت گفتن حلاله، شاید مالک نیستی، فقط اباحه تصرف داری، اینجور اصلا فهم نمیکنه. فهم مشهور از آیه این بوده؟ از آیه که نبوده که، خودشون که استدلال کردن یا ما شک داریم، اینجوری که نمیدونم بیان کنم مشهور که. قبول دارم از یک نظر اینجوری هست، ولی اونجا هم ناظر است به روش‌های کسب درآمد. میگه ببین شما میخوای تصرف بکنی، از راه‌های باطل نرو کسب درآمد، حق نداری تصرف بکنی اینجوری. خب پس اگر یه جایی رو استثناء کرد و آقا حق داری، یعنی چی؟ یعنی من اگه خودم مالک میدونم خب تصرف بکنم توش دیگه. این نیاز به تنبهه که بگن که آقا تو مالک نیستی. بله بله، بای مقابلا بخوایم بگیریم اون یه ذره تکلفش بیشتر میشه، باید درستش کنیم یه جوری. مثلا بگیم که شارع داره میگه که آقا اینجوری نباشه، دقت کنیم اینجوری نباشه که شما یک چیزی رو درش تصرف بکنیم در حالی که ما به ازایی که تحویل طرف دادی پوچ است، باطل است. حالا یا مالیت ندارد عرفن، یا عرفن مالیت دارد، مالیت شرعی ندارد، به ای دلیل باطل. خب اگر گفتن که آقا خب پس این نحوه های کسب درآمد، چون این هم یه نحوه کسب درآمد دیگه که ما به ازال شما باطل به قرار بدیم، گفتن آقا حق نداری تصرف بکن. یعنی چی؟ ظهور عرفیش غیر از اینه که آقا شما مالک نیستی دیگه، ظهورش در این که تو مالک نیستی، نه این که نه آقا مالک هستی ولی حق تصرف نداری، زور و عرفش یعنی که آقا تو مالک هم نیست. حالا اگه همین اومدن استثناء کردن گفتن آقا تو مالک نیستی، چون گفتی مدلولش اینه دیگه، تو مالک نیستی الا ان تکون تجارتا، چه ظهوری شکل میگیره اینجا؟ با اون ارتکازی هم که آقا من دنبال اینم تو تجارت که به اون هدف خودم برسم، بگن آقا این اشکالی ندارد که شما تصرف داری میکنی تو این مال، من با تجارت الان این رسائل دستم اومده دارم تصرف بکنم، داره به ما بگن آقا اشکال نداره تصرف بکنی، ظهور و عرفیش در همینه دیگه، شما رو مالک دونسته امضا کرده. این ساعت چنده؟ صلی الله علیه یعنی پیش نرفت. بله
شاره
همون وقتی وارد معامله میشه فقط میتونه اینکه تکلیف رو بزنه، مثلا وقتی
مثلا معامله ملک به ملک
شده، نه 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 میگه باطل، نه آقا یه معامله اصلا حرام نیست، میگه ولی باطل، آره میگه آقا میگه شهران مالک نمیشه، ما از این انتظام میکنیم حرمت تصرف در ما به ازار، یعنی یه جایی هست از حکم وضعی شما این انتظام میکنیم. این حرف درست نیست، شما بگیم آقا احکام وضعیه همه منتظر از احکام تکلیفی است. اشکال نداره. شارع زوجیت را جعل میکنن، از جعل زوجیت جواز تمتعات انتظام میشه. چه اشکالی داره؟ پیری نداره.